عرض کنم بحث این بود که یکی از شرایطی که در ولی امر که میخواد تصدی امر ولایت را در زمان غیبت داشته باشه معتبر است این است که ذکورت است، مرد باشه. زن چنین حقی رو نداره. برای این جهت به دو دسته از آیات استدلال کردیم که دلالتش تام بود و دو دسته دیگر که گفتم دلالت نداره و به روایاتی هم میتوان برای این جهت استناد کرد. یکی از این روایات روایتی است که جلوتر هم خوندیم در بحث اشتراط عدالت. حالا اینجا هم عرض کنیم روایتی است که از صدیر ابن حکیم نقل شده، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرده. روایت این از سندش ایشون در کافی در اصول کافی صفحه 407 حدیث هشتم است که نقل می کند که جلد اول عرض کنم که علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندیق و علی ابن ابراهیم که شخص مورد وصف و ثقه است عن صالح ابن سندیق برای اون که اینجا من نوشتم به معتبر است، به سند معتبر، ولی امروز که نگاه کردم صالح ابن سندیق به وساقتش تو تصریح نشده، نگفته باشه، نگفتن که ضعیفه، ولی به وساقتش هم تصریح نشده. عن صالح ابن سندیق عن جعفر ابن بشیر، جعفر ابن بشیر من زهاد اصحاب الواسقتون، عن حنان عن ابیه، حنان حنان ابن صدیر ابن حکیمه و هم خود هم حنان ابن صدیر و هم پدرش که صدیر ابن حکیم است اینها ثقه هستن هر دوشون. ظاهرا در مورد صدیر ابن حکیم است که روایت معتبری است که امام صادق سلام الله علیه در مسجد الحرام بودند. معلوم شد که مزاحمتی هم برای صدیر ایجاد کرده بودند. حضرت می‌فرمایند که من در نزد خداوند دعا کردم، خواستم که این مشکلات را از عده‌ای از افراد و برادران که یکیش همین صدیر حکیم رفع بکنه. معلوم شد آدمی آبرومندی بود است و شناخته شده که مورد مزاحمت اهل عناد و از کنم جائرین خلافت هم قرار می گرفته. خود حنان هم ثقه است. سند ایرادی نداره، فقط همین که صالح ابن سندی در سند است که تصریح به ساقتش نشده، ولی اینجا من نوشتم که سند معتبر. این وضع سندش. عن ابی جعفر علیه السلام از حضرت باب سلام علیه نقل شده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت فرمودن که پیامبر فرمودن که لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال، امامت شایستگی نداره مگر برای مردی که در او سه خصلت باشه. لا تصلح الامامه، امامت صلاحیت ندارد. لفظ امامت البته در مورد امامی که امام امت باشه و ولی امر باشه اطلاق میشه، ممکن است که به امام جمعه هم بگن، لذا از این جهت ممکن است که لفظ امامت که شایستگی ندارد مگر برای شخصی که سه صفت داشته باشد. اینجا گفته بشد که خب این امامت از کجا به معنای ولایت امر باشه، شاید به معنای امام در نماز جمعه باشه، ولی قرینه‌ای در روایت هست این احتمال رو دفع میکنه و روشن میکنه که مراد از امامت همون ولایت امر است. میخونیم بیاید رو: لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث و خصال، سه صفت خصلت داشته باشه. ورع یحجزه عن معاصی الله، یکی ورعی داشته باشد که مانعش بشود از گناه، که این همون عدالت است. و حلم یملک به غضبه، بردباری و خودداری داشته باشد که مالک شود باسته اون حلم غضبش رو، که وقتی ناراحت میشه به واسه ناراحتی به هر کس هرچه خاص مثلا نبیده بل کاری نکند که بلاک بشه. و حسن الولایه علا من یلی، و یکی این که ولایتش و سرپرستیش نسبت به اون کسی که ولی امرش هست خوب باشه. معلوم شد که این ولایت به معنای امامت نماز جماعت نیست، اون که ولایت علا من یلی نداره، فقط نماز جماعت بکنه. این معلوم میشد امامت منظور کسی است که ولایت امر اشخاص رو متعهد است، و قهرن امامت به معنای همون رهبریه و سرپرستی امت میشه. و روی این حساب فرموده است لا تصلح الامامت، صلاحیت ندارد امامت مگر برای این. و صلاحیت ندارد یعنی نمیتونه ولی باشه دیگه، یعنی صلاحیت این که این کسی که جز این کسی رو که امام ذکر میکنن نمیتونه ولی امر باشه، قهرن اون چرا که این سه صفت دلالتی برش دارد دلالت میکند که باید ولی امر داشته باشد این صفت رو. اون وقت در اینجا فرمود است لا تصلح الامامه الا لرجل، صالح نیست امامت مگر برای مردی که سه صفت داشته باشه. معلوم شد که مگر برای مردی که، یعنی اون کسی که میخواد ولایت امر رو متصدی بشه، اگر مرد باشد لا تصلح الامامه الا لرجل، مگر برای اون مردی که سه صفت داشته باشه. بنابراین اگر مرد نباشه صلاحیت نداره، تازه اگر مردم شد باید سه تا صفت داشته باشه.
نظر وجودیت نداره، آجا نفت صفاته خواهد دیگه از مرد یا زن،
یا زن نگفته
نه آخه
ادا لمرن ادا لمرن
اصلا نظر وجودیت نداره، نظر صفات داره، نفت صفات داره.
آخه از کجا شما میفرمودید؟
معلومه رحمه امروز مثلا زن نبوده در عرف جامعه امروز اینطور میشه بوده جامعه امروز.
یعنی نمیتونست امام بفعال لا تصلح الامامه الا لمن فیه ثلاث خصال،
مقام بیان بودن
لمن فیه برای کسی که نفر بوده، الا لرجل مگر برای مردی که این صفت صفت داشته باشه. و این که لرجل فرموده نوشتم شده اینجا که ممکنه کسی بگید که در بعضی از روایات هست که رجل شک بین ثلاث و اربع، مردی بین سه و چهار شک کرد و چه کرد. اونجا خب گفته میشد که آیا این احساس به مرد دارد که شک باشد یا حکم مال شک بین سه و چهاره. اونجا چون مسئله شکه نمیدونه که جرمان چیه، این رو میخواد علاجی برای سکر بکنه. مرد بودن اون شخص شاک و زن بودنش قطعا دخالت در حکم نداره. اون چه که منشه اتهام به برای حکم است فعلیت شک است که شخص شک. لذا اونجا چون عرف میفهمد از این عبارتی که سوال میکند که رجل شک بین ثلاث و اربع، مرد اگر شک کرد، اگر پسر جوانی بود هنوز به تکلیف نرسیده باشه که غلامون هست مثلا، اون به این کار نداره. میخواد بگید که آدمی که نمیدونه رکه سه و چهار رو باید چکار. اونجا الغای خصوصیت به لحاظ استظهار عرفی که عرف میفهمد که حکمی را که سائل شک کرده رجلون شکه نمیخواد بگه اگر مرد بود چه کار کنی، به مرد بودنش کار داره. اون کسی که سوال میکنه هدفش این است که اگر شخص در نمازش بین سه و چهار شکر با چه کرد.
یا ادبیات اعراب اون زمان این کسی من حل اعراب نشی که اصلا مورد خطاب قرار میگیره، در نتیجه همیشه خطاب چه رجل شکر چه غیره همش رجل بوده. تو ادبیات اون زمان این بوده
الرجال و قوامون علی النساء، چطور اونجا الرجال و قوامون رجل یعنی مرد دیگه. آخیم که یک کسی آمده بود میگفت که یه زنی فرستاده بودنش منزل ما، میخواست نامزد ریاست جمهوری بشه، مسئله تعیید صلاحیتش بود. خب قانون حساسی داره که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، رجال او نه رجال مذهبی یعنی شخصیت های مذهبی، از میان مردان داره میگه رجال مذهبی یعنی مردهای مذهبی دیگه. رجال گوهر شما رأی بدید که منظور از این رجال به من گفت منظور شخصیت های مذهبی. اونو خیلی خوب فرض کنید که منم رأی دادم اما حرف تا رأی میخواد، چون باید اکثریت شورانگربان شخص رو واجد صلاحیت بدونن. اینطور میگن از میان مردان مذهبی خوب بودیجه، خوب رجال مردان. حالا اینجا لا در کلمات ائمه علیهم السلام کلمه رجل که به کار رفته به معنی مردم هست، قرآن هم همینطوره، رجال به معنی مرد هست، نه اینکه رجال به معنی اشخاص باشه. و وقتی که اینطور باشه خصوصا با این جهات که در ما در اسلام میبینیم که برای زن یک ایفاف و دور بودن از این که در انظار مردم باشه، النساء عین و عوره، مثلا نساء به طور کلی عین و عورت هم که نباید نمایش پیدا بکنن. و لا تصلح الامامه الا لرجلن، یعنی الا لشخص، زنم باشه اب نداره، احتمال این داره نمیشد که الا لرجلن، مردی که بابا نه زن بیاد امارت پیدا بکنن نسبت به امامت، امامت پیدا کنن ولایت امر رو همه مملکت رو به دستش بدن. لا تصلح الامامه الا لامرأت الا لمن، خب الا لرجل فرموده، احتمال این که اختصاص داشته باشد به رجل زیاد داده میشه، بلکه ظاهرش اینه صلاحیت ندارد، شایستگی ندارد امامت مگر برای مردی که درش این صفت باشه. بنابراین اگر مرد نباشه یا مرد باشه یکی از صفت نداشته باشه، لا تسته الامام اهله الا لرجل فیه سلاس خصو. به نظر میاد که خیلی خوب میشه به این روایت استناد کرد، همونطور که اونجا اشاره کردم در اونجایی که برای اشتراط ورع بود عرض کردم، اونجا هم بخواهیم گفت که الا لرجل فیه سلاس خصو مگر برای مردی که در اون سه خصلت باشه. با توجه به این که عرض کردم در روایات و بیان نظری را که و دیدی که اسلام به زن دارد که در مورد زن خواسته است که در خفا باشد، که از حضرت امی صاحب الله علیه شما بهتر میدونید که نقل میکنن که زنها که اومده بودن توی عرض کنم که بازار کوفه، خوبیشون ناراحت چون اونقدر مردم بی غیرت شدید که زناتون باید بیان جز مردم، یعنی نمیخواد اینو اسلام. حالا حرفای حالا زده میشه، بالاخره این دیده هست امیر است که از روی احساسات هم نیست بلکه از روی توجهی است که به خصوصیاتی که خداوند به اسلام شریف نسبت به مرد و زن داشته بر خواسته این دید و این فرمایش فرموده. حالا پیامبر هم که فرموده لا تصلح و لا یصلح الامامه الا لرجل فی صلاح صلاح، ظاهرا رجل همون معنی خودشو داره، آقا هم باید مرد باشد، اگر مرد نباشد لا تصلح، لا تصلح الا لرجل، این داخل در مستثنا منه که صلاحیت براش نیست مگر برای مردی که بی حساب سخن شد. روایت رو باید داریم، مطلب به نظر من خیلی تمام است و سندش هم اگر سند معتبری باشد این شاید جزء بهترین روایات یا بهترین روایتی باشد که هم دلالتش خوبه هم سندش معتبر است. دلالت می‌کند برای اینکه لا تستحل امامه الا لرجل فيه ثلاث فصال، که باید مرد باشد و اگر مرد نباشد لا تستحل امامت له. این روایت عرض کنم که به نظر من این جزء یا بهترین روایتی است که دولت بر مطلب داره، خصوصا اگر سندش هم چهار الان من یه مقداری که توفیق داشتم رجال رو نگاه کردم قرینه نیافتم در ذیل ترجمه ای که برای صالح ابن سندی کردن برای این که صحیح باشه، نه این که قرینه بر عدم وثوق بهش باشه، نیافتم. قرار مجبور میشه این تو باشه، رو باید ببینیم. من بعید میدونم که عرض کنم که بدون تأمل زیاد نوشته باشم اینجا به سند معتبر نامعتبر عرض کنم که سدیل بن حکیم. اینجا عبارت کافی هم همین است که عرض کردم علی بن ابراهیم عن صالح بن سندی عن جعفر بن بشیر عن حنان عن ابیه، نداره عن حنان که پدرش کیه، ولی اینجا نوشتم که به سند معتبر عن سدیل بن حکیم. حنان حنان بن سدیل در ترجمه‌اش هم گفته اسم پدرش هم حکیم بوده، سدیل بن حکیم، و وثاقتش هم با همون روایتی که عرض کردم که به مصادر مثل با اظهار علاقه میکرد و فرموده اینا ناراحت بودن و من رفتم دعا کردم که خدا را از گرفتاری که براشون این جایی به وجود اومدن نجات بده. در مسجد الحرام هم این جهت میخوام وثاقتش ثابت بشه، متاهو حالا بازی مقدار دیگه بررسی کنیم که ببینیم صالح ابن سندی هم قریبی در اعتبار و ثقه بودنش بالخصوص داریم یا نداریم. فعلا من نمیدونم جرمی چه. خب این یه روایت عرض کنم که روایت دیگر روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصالش به اسناد عن جابر بن یزید الجعفی نقل کرده. این روایتی که در خصال نقل کرده در اون قسمت های خصال رو هم شاید ملاحظه کرده باشید که این صفات یا امور خوب یا بد را که متعرض بشه و حکمشو ذکر میکنه از اول که شروع میکنه باب الواحده، یعنی یک چیزها، یک صفتها، یک کاری که در موردش خوبی یا بدی ذکر شده، بعد باب الاثنینه، همینطور ثلاثه تا ده، دوازده، پونزه، تا میرسه به چهل و بعد از چهل و اینجا به هفتاد و بعد از هفتاده. این روایتی که ذکر میکنه ما بعد هفتاده و عنوان بابی که چون ذکر کرده روایتی که هفتاد و سه خصلت از خصالی که در این دولت هفتاد و سه بعدش هم بذارن هفتاد پنجه روایت بعدیش که من خصال رو نگاه میکردن امروز عرض کنم که هفتاد و سه خصلت از خصالی که برای زنها هست و امتیازاتی برای زنها هست در این روایت ذکر شده، ولی زن روایت وقت مفصلیه، دو سه صفحه از این کتاب ها میشه، در خود خصال هم عرض کنم که دو سه صفحه هست. و این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب مقدمات نکاح باب 123 حدیث اول به همین سند آورده، از خصال نقل کرده با همین سندی که الان عرض کنم. صدوق
نمیتون از
شاگرد امام
باقر
نقل کنه، سند داره سند کنه برده ایسان ما رواها صدوق به اسناده این به اسناده این چیه سندی که مرحوم صدوق در خصال داره این است، این عبارت خصال رو من نوشتم همین صفحه 400 عرض کنم که 585 حدیث 12 لابد همون بابی بیشتر از حیله که عرض کردم متن اینجا این است که 73 یا بیشتر. عبارتش این است: حدثنا احمد بن الحسن القطان، این استاد بلاواسطه است که صدوق رو نقل میکنه، منتها احمد بن الحسن القطان ذکر نشده در اینجا و توصیف نشده، ذکر نشده اصلا، نه توصیف نشده. هرچی من گشتم حتی خود احمد بن الحسن رو گشتیم که ببینیم که صفت قطان برای سیک شده باشن. همه احمد بن حسن ها رو نگاه کردن و کلمه قطان رو هم که صفت برای حسن هست، باز در قسمت اوصاف و اوصافی که در جامع الروات و قسمت های آخر، البته در کتاب دیگر هم هست، در این کتاب مفصلی که عرض کنم که باز در رجال نوشته شده امام آقانی، در اونجا هم هست اشخاصی که مربوط به صفت و صفت هستند، ابنها رو ذکر کردن، ابها رو ابوالحسن، ابو ایوب، ابو عبدالله، اینا رو ذکر کرده و این جمله کسانی که متصف به صفت هستن. اونجا رو من نگاه کردم، باز قطان رو اصلا نداره جز کسانی که مربوط به قطان باشن، صفتشون قطان باشه، تو از اونجا بفهمیم که این احمد بن حسن چیه. این مجهول است، این احمد بن حسن قطان. ولی خب از اساطیر شیخ صدوقه، شیخ صدوق در بعضی از اساطیر دیگه دارد که در رجال معروف ما نیست، ولی مثلا موقعی که ازشون نقل کرده رضی الله عنه براشون گفته یا رحمه الله گفته، که از این که ملتزم بوده هر وقت که نقل میکنه به رضی الله عنه بگه، معلوم شد آدم مورد اعتماد بوده است، که حیف شما نست بدونه قرضه از او هم در همه جاهایی که نقل کرده ازش بگذره، ولی ایشون اینطور نیست. حدثنا احمد بن حسن قطان قال حدثنا الحسن بن علی العسکری. تو الحسن بن علی العسکری، اگر بخوام امام معصوم رو بگیم که معصوم است، ولی روشن است که الحسن بن علی العسکری ایشون نیست، بعد میگیم ایشون از کسی نقل کرده، و باز به این نام هم که حسن بن علی العسکری رجال نداره. بله اینجا نوشتم هما مشهور ها. قال این حسن بن علی گفته است که حدثنا ابو عبدالله محمد بن زکری البصری، کنیه براش آورده ابو عبدالله محمد بن زکری البصری. باز محمد بن زکری ها رو گشتم، به کنیه ابو عبدالله اونو بصری نداریم، منتها محمد ابن زکری ابن دینار به نظرم محمد ابن زکری ابن دینار رو متبر پس شده جامع الروات و میاد که ایشون در بصره بوده، بصری بوده و کان وجه هم من وجوه اصحابنا و واسع العلم و کسی رو تصنیف بوده و عرض کنم اخباری کرد، ولی بالاخره وجه هم این وجود اصحاب الاده مورد اعتماد بوده، اما محمد بن زکریا بصری نیست، فقط همین نوشته محمد بن زکریا دینار میاد در بصره بود است و از بزرگان اصحاب بود. شاید که ایشون همین باشه که قابل انتباه، ولی یک محمد بن زکریا دیگری هم هست اون اصلا بصره بودنش معلوم نیست، همین دو نفر هم، و در این دومی ممکن است که همینی باشد در سند این روایت قرار گرفته. بلاخره وضع این شخص هم این طور، حالا ممکن است بگیم ایشون سر است، اما به همین ترتیب که عرض کردم از خواهد به قصد کرده. عرض میکنم که قال حدثنا احمد ابن محمد ابن اماره ان ابیه، که همون محمد ابن اماره میشه، احمد محمد ابن اماره نیست در جا اصلا ذکر نشده، پدرش هم که محمد ابن اماره است نیست، هما مجهولا. این وضع سند روایته. اون وقت این ان ابیه حدثنا جعفر و محمد معماره، ان ابیه از پدرش که همون محمد معماره میشه و مجهول است، اون محمد معماره نقل کرده ان جابر بن یزید الجوفی، به اسناد اینه، نه اینکه مرسل باشه. عرض کنم که ولی خب اینا هم بیشترشون مجهول بودن، ولی اون که حالا یه نفر همین فرض کنه که محمد بن زکریا بصری ثقه باشه، احتمال داره اون هم ثقه باشن، اما دلیل نداریم. مضافاً این که در مورد جابر بن یزید جوفی هم گفته شده است خودش مرده وصوح بوده، ولی بیشتر افرادی که ازش نقل کردن اشخاص مورد اعتماد نبودن، البته بیشتر، چون کسانی هم به نظرم حماد بن عیسی یا حماد بن عثمانه که ایشون هم نقل کرده، حماد بن عیسی ظاهرا ایشون هم از جابر بن یزید نقل میکنه و ایشون ثقه بوده، ولی خب اینجا ممکن است که این محمد ابن عماره جزمون بیشتری است که ثقه نبودن باشه، ولی زا از سند این روایت این شبهه رو پیدا میکنه. روایت هم مفصله، مفصل است و مطالب جدیدی هم توش هست که من نگاه کردم تا آخر رفتم با این کمی عرض کردم به صفحه از این کتاب هم بیشتر بود. حالا ببینیم سمیع تو ابا جعفر محمد ابن علی باقر علیه السلام جابر ابن یزید رو بیاد شنیدم که باقر علیه السلام می فرمود لیس علن نساء عزام. از اول که شروع کنند و این قسمت رو شما بخواهیم ما بهش استناد کنیم در قسمت اول روایت قرار گرفته، به الله اگر میخواستیم بریم آخر یه دو صفحه حد اقل از این کتاب رو میگیره که باید بخونیم. لیس علن نساء عزانون ولا اقامتون. شاید اون فتوا هم بدن که برشون به عزان اقامه هیچون نیست، یعنی عزان و اقامه ای که حالا به لحب مطلوبیت نفسی داشته باشد یا برای نماز باشه. لیس علن نساء عزانون ولا اقامه ولا جمعه. خب اینجا که فتوا هم تبوش داره هست شده اینجا که نماز جمعه بر زنها واجب نیست. ولا جماعتون، ولا جماعتون، ولا جماعت برشون مستحب نیست که به جماعت هم شرکت کنن. ولا عیادت المریض، عیادت مریض برشون مطلوب نیست. حالا اینا همه همون جهتی رو که عرض کردن که اونجا فرموده لا تسالوا من امرئ الا رجلن، نخواسته خدا که جماعت هم بیان جمعه شرکت کنن. ولا عیادت المریض، ولا اتباع الجنائز، تشییع جنازه دنبال کردن از جنائز، ولا تلبیه. این برای تلبیه اینجا هست، ولی ظاهرا من اینجا چیزی ننوشتم، ولی به نظرم داره ولا اجهار به تلبیه، یعنی بلند لبیک گفتن برشون نیست. نه اینکه اصل تلبیه که لبیک گفتنی که اون چیزی بر مردها واجبه در حج است و البته در احرام عمره اونجا هم برشون تلبیه هست، اما اجهار و بلند گفتن تلبیه ظاهرا اینطور باشه. ولی اون که اینجا الان من چیزی ننوشتم، ولی تو ذهنم هست که بود ولی اجهار به تلبیه مسلم بودم اونجا. ولل هر ولل این صفا و المروه، بین صفا و مروه که حرکت میکنن یه قسمتی هست که وقتی از صفا حرکت کردی حدود 20 متر اومدی جلو یه قسمتی علامت هم زدن اونجا، شاید به اندازه 100 متر کمتر باشه. اینجا مستحب است که انسان حالت دویدن داریدن به خودش بگیره. روشن اونجا هم که افرادی که برای رفتن از صفا به مروه از صفا وقتی میرسن به اون قسمت میدونن تا یه قسمتی که اینجا هست که حدود 100 متر به نظرم کمتر باشه.
ولی در هر روایت اجهار آورده شما
خیلی خوب. چی هست کتاب شما؟
آقا من باید در مفصل اصول کافی حدیث آورد،
یعنی اصول کافی نه قصاص،
قصاص
آورد. بله به نظر من هم اجهار بوده، ولی اجهار به تلبیه. ولی هر بله بین صفا و المروه، ولی استلام الحجر، چسبوندن خودشون رو به حجر، الحجر الاسود، لیس علیهم، که اینا همه ببینید مناسب است با اینکه خودشون نبرن نرن داخل مردا بکنن دو فشار زیادی بهشون داده بشه تا استلام حجر کنن. ولا دخول الکعبه، داخل شدن در کعبه بر اونها نیست، البته استحباب داره بر مردا هم ولی بر اونها این حکم نیست. ولا الحلق، تراشیدن موی سر برشون نیست. انما یقصرن من شعورهن، تقصیر میکنند و کوتاه میکنند از موهاشون، یعنی مقدار موی سرشون میزنن این که بتراشن موهاشون رو. خب این تا اینجا اینا لیس علیهم این کارا. بعد ولا تولل المرأة القضاء، متصدی قرار داده نمیشود زن نسبت به قضاوت. این تولی قضا عنوان قاضی قرار داده نمیشه. دیروزم به مناسبت اشاره میکرده.
ولا تولل المرأه القصاعه ولا تولل الاماره، این نسخه خصاله، لا تولل الاماره، به او ولایت ولی و سرپرست برای امارت و فرمان روایی لابد، حال یا بر شهری یا بر کشوری یا استانی یا روستایی، ولا تولل الاماره، یعنی اون ولی قرار دیده نمیشود برای اینکه فرمان روایی بکند. این نسخه خصال است که لا تولل است. وسائل به جای تولل لا تعلی است، لا تعلی الاماره، یعنی سرپرستی امارت و فرماندهی بر شهری یا روستایی و یا کشوری نمی کند. ولا تستشار، و مورد مشورت هم قرار نمی گیره، یعنی مثلا خیلی اعتماد به فکرش نیست که انسان باش مشورت بود. ولا تستشار. حالا اینجا به این جمله‌ای که ولا تولل الاماره میخواییم استناد کنیم که نمیتونه ولی امر عموم جامعه باشه و اصلا رهبری نظام امت رو به عهده بگیره. بیان این میشود ولا تولل الاماره، یعنی به او سپرده نمیشود ولی و سرپرست برای امارت و فرماندهی قرار ده نمیشه. این یا لا تلل اماره، تصدی نمی کند امارت را. امارت اگر گفتیم که منظور فرماندهیه، اهم مثل از این که بخواد فرماندهی نسبت به شهر و روستا و استانی بکنه یا امارت نسبت به کل کشور اسلامی داشته باشد، اطلاقش اختصار میکند که لا تولا از اطلاق هم بلاتر نفی به اصطلاح مثل جنسی که بعد از نفس لا رجوله نفی که تعلق بشه به طبیعت، همه افرادش رو از بین میبره، نظیر عموم میشه، یعنی هیچ نوعی از ولایت ها و امارت ها براش نیست. و اهم از این که امارت نسبت به شهر و استان و ده باشه یا امارت نسبت به مملکت باشه. و اگر گفتیم نه امارت این نیست، امارت فرمان روایی کمتر از اینه، ظهور در این دارد که یعنی یک شهر و روستا و اینها بسپرده نمیشه، اما امارتی که یعنی فرماندهی نسبت به کل کشور او بشه ازش اراده نشد. اگر این طور باشه وقت نمیشد به خود لفظ امارت و اطلاق امارت استناد کرد که گفته است که هیچ نوع امارتی به او سپرده نمیشه، بلکه امارت بر شهر و روستا هست، اما شامل امارت بر کشور نمیشه. اگر این طور باشه وقت ممکن است اونجا بگیم که الغای خصوصیت قطعی میشه از نظر عرف، که وقتی شاعر میفرماید که زن طوریست که حق سرپرستی نسبت به یک روستا یا شهر رو هم نداره، یعنی این ازش نمیاد که سرپرستی نسبت به روستا و شهر میکنه. وقتی اینو فرمود که لا تولل الاماره نسبت به شهر و روستا، نسبت به کل کشور هم به طریق اولا نمیتونه، یعنی این طوری نیست که به عکس اونی که لا تستحل امامه الا لرجلن بود که گفته اونجا صلاحیت ندارد مگر برای مرد، میخواد زن را در یک مزیره و عورت و حجابی قرار بده که خودش رو نیاد امام بکند. اونجا گفتیم اختصار میکند که رجل خصوصیت داشته باشه، اما اینجا به عکس اینکه فرموده است که زن حق این که به عنوان سرپرست یک شهر و روستایی قرار بده قرار داده بشه نداره، وقتی شهر و روستا رو حق نداشت و صلاحیت نداشت، به طریق اولا عرفا استفاده میشد که پس اینکه بیاد کل کشوری رو که بالاتر از شهر و روستا هست و بلکه مجموع شهر روستاها هست که کشور را تشکیل میده، اونجا را به طریق اولا حق نداره. بالاخره به الغای خصوصیت و به اولویت قطعیه وقتی که لا تلل اماره را یا لا تولل اماره را به معنای امارت بر شهر روستا گرفتیم، به طریق اولویت قطعیه نفی صلاحیتش را نسبت به امارت و سرپرستی کل کشور هم استفاده می کنه. این کیفیت استدلال به حدیثه که اگر امارت را گفتیم مطلق سر فرمان روایی، چه فرمان روایی نسبت به شهر باشه، روستا باشه، ده باشه، استان باشه، و چه فرمان روایی نسبت به کشور باشه، به او سپرده نمیشه، او ولی امری و فرماندهی کردن نسبت به این موارد به او داده نمیشه. اگه این طور باشد که خود نفس به عموم احترامت داره، اگر گفتیم نه زیغ داره و مقصود این است که شهر روستا به او فرماندهیش و سرپرستی سپرده نمیشه، به طریق اون لفت قطعیه سرپرستی نسبت به کشور هم ازش در میاد. این وجه استناد به این حدیث است که بعید نیست که استدلال به حدیث و روایت دلالت حدیث بر نفی صلاحیت مرعا لتول ولایت کشور تام باشه، نفی دلالت حدیث. تنها مسئله که اینجا به اشاره شده که کسی بگید که این لا تولا نیست، ولا تولید، یعنی چون که جلوتر از اول حضرت فرمودن که لیس علی النساء اذان، اذان عمل است، مصدر است، ولا اقامتون ولا جمعتون، البته جمعه یعنی حضور در جمعه مقصوده، ولا جماعتون ولا عیادت المریض، عیادت کردن از مریض، لیس علیه بهتش نیست. وقت ها این که فرموده ولا استلام الحجر ولا دخول الکعبه ولا الحلق، و اینجا هم که خود فرموده که ولا تولی الاماره، تولی بخونم نه لطولا، یعنی تصدی امارت و فرماندهی لیس علیه، بر عهدش نیست، یعنی از اون نخ از اون نخواستند، اما اینکه صلاح کما اینکه لیس علیه جماعتون ولا عیادت المریض ولا دخول الکعبه، یعنی از اون نخواستن که داخل کعبه بشه، اما اینکه جایز نباشد و اصلا امکان نداشته باشد دلالت نداره. این احتمالی که تولی رو اینجا کلمه تولی رو تولی بخونیم نه تولا بخونیم هست، منتها خب جواب این احتمال این است که آخر عبارت قبل اینجا عوض شد، فرمود ولل حلق، حلق برش نیست، و فرمود انما یغسرن من شعورهن، بعد ولا تولل مرعت و الغذاءه، اونجا که دیگه تولی خونده نمیشه که لا تولل مرعت القضاء، اونجا فعل مزاره است که تولا ذکر شده، فعل به اصطلاح مؤنثشه، مثل تظلمه که به زن نسبت داده میشه نمیخاطب باشه، ولا تولا المرأة القضاء، و همونطوری که وجود داره اینجا ولا تولا الاماره، بعد از اون لا تولا، این لا تولا همونطوری که احتمال داده نمیشه در اون لا تولا المرأة القضاء که تولی المرأة که نیسته، اونجا لا تولا هست، این به تناسب و ظاهر این میشه که اینم ولا تولا الاماره، مضافاً این که در وسائل تولا نیست نسخش، ولا تلل هست، ولا تلی الامارته، یعنی تصدی امارت رو برده نمیگیره. به هر حال به قرینه این که جمله قبلش عوض شد ذکر مصدر و به صورت فعل مزاره نمیدونم مفرد مؤنث غائب در اومد لا تولا المرأه القضاء، اینجا ظاهرش میشد که ولا تولا الامارته، به علاوه که لا تلی هم نسخه وسائل است که شاهده بر این است که این تولا هست نه عرض کنم که تولی، و اون وقت قهرن کیفیت استدلال بشه و دلالتش بر این که حق تصدی امارت را یا اطلاقه که امارت کشور را شامل بشه و یا به حسب ادعای خصوصیت قطعیه که حق نداشته باشد بالاخره ولایت امر رو بر کشور داشته باشد، حدیث به اشتلالت داره. بنابراین به نظر می رسد حدیث دلالتش تامه، اون تا اشکالش این است که سند بود روایت. حالا این یک روایت، روایت دیگری هم هست که انشاءالله بعدا می خونیم و معمولا به این ضعف سند مبتلا هست. اینجا
این روایت معنیش نیست که اصلا زن آدم هست یا آدم نیست،
آدم هست، اون تا آدمیست که در زمانی هم که حائض است باید نماز نخونیم. وقتی گفتم که زن حائض است نماز نخونه، یعنی آدم نیست، اون آدم دیگه، اون تا آدم است که آدمیتش با مردا تفاوت داره.
وقتی که طرف متخصص امور پزشکیه، نفر حساس، شخصیت بلندبالایی مثلا مرد تحلیلیه، توش حساسه، بالاخره میفهمن این آدم تا بالاده توی بخش تخصص داره، سراغش میرن به عنوان احتمال که
سنن نداره روایت.